ساعت 10 شب به وقت ایران و 7:30 شامگاه به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران و هر جای دیگه این دنیا به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستین. در این سه‌شنبه شب 18 شهریور 1393 برابر با 9 سپتامبر در تقویم میلادی، در این مجله زنده شبانگاهی 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل می‌شنویم از یمن و تاجیکستان تا ایران و چهارگوشه جهان. من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه همراه شما هم. تهیه کننده این برنامه حسین قویمی و ولادو هم از اتاق فرمان با ماست. با خبرها شروع میکنیم و بعد از خبرها برنامه‌های این مجله زنده رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا با مهتاب وحیدی‌راد همراه میشیم برای شنیدن آخرین خبرها. مهتاب.
متشکرم رضا. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قزاقستان چند سند همکاری بین دو کشور امضا شد. اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل بین المللی، همکاری بازرگانی، صنعتی و تجاری و برنامه 5 ساله همکاری وزارتخانه‌های خارجه دو کشور با حضور حسن روحانی و نور سلطان نظربایف رؤسای جمهوری دو کشور امضا شد. حسن روحانی عصر امروز با نخست وزیر و رئیس مجلس سنای قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی در رأس هیئتی از اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی شامگاه دوشنبه وارد قزاقستان شد. به گفته وزیر کار ایران، شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران در تازه ترین گزارش خود به مجلس تعداد بیکاران کنونی کشور را 6 میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد که اگر کاری نکنیم تعداد بیکاران 7 سال دیگر به 10 میلیون نفر خواهد رسید. علی ربیعی حداقل رشد اقتصادی برای مهار بیکاری را سالانه 7% دانست و گفت هرچه رشد اقتصادی کمتر از 7% باشد از مهار اشتغال عاجز خواهیم بود. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی در منطقه سروان خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این افراد را اشرار و تروریست خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این حمله بامداد سه‌شنبه صورت گرفته و با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خنثی شده است. منطقه مرزی سروان در استان سیستان و بلوچستان پیشتر نیز با مسائل امنیتی مواجه بوده است. گزارش مقدماتی هیئت تحقیق هلندی در مورد هواپیمای سرنگون شده مالزیایی در شرق اوکراین روز سه‌شنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مالزیایی به دلیل نفوذ اشیایی با انرژی زیاد سرنگون شده و نشانه ای از نقص فنی یا اشتباه خلبان دیده نمی شود. نخست وزیر مالزی در این باره گفت از گزارش هیئت تحقیق هلندی چنین پیداست که این هواپیما بر اثر اصابت موشک زمین به هوا سرنگون شده است. هواپیمای بوئینگ مسافربری مالزیایی روز 17 ژوئیه در شرق اوکراین سرنگون شد و تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اتهام‌های سودان علیه ایران را مبنی بر فعالیت‌های تبلیغی به نفع شیعیان غیر واقعی خواند. وی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود ضمن تأکید بر لزوم تقویت روابط میان کشورهای اسلامی، این اتهام‌ها را تلاش‌هایی برای تفرقه افکنی توصیف کرد. این سخنان خانم افخم در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته وزیر خارجه سودان تأکید کرد که تصمیم خارتوم برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در آن کشور قطعی است. و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید سطح مبادلات ایران و روسیه میتواند تا بیش از 10 برابر افزایش یابد. وی روز سه‌شنبه در نشست هیئت تجاری ایران و روسیه ابراز امیدواری کرد که با توافق‌های اخیر میان ایران و روسیه در روابط اقتصادی دو کشور جهش بزرگی صورت گیرد. رضا.
ممنون مهتاب.
مشروع خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد. اما رویدادهایی که در این مجله شبانگاهی به اونها میپردازیم. چند تن از شیعیان حوثی یمن در درگیری با نیروهای پلیس این کشور کشته شدند. در ارتباط زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین جزئیات خواهیم شنید. تیم مذاکره کننده ایران برای مذاکرات هسته‌ای عازم نیویورک است. عباس عراقچی عضو ارشد این تیم میگوید به نتیجه رسیدن مذاکرات در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست.
بله طبیعی است، برای اینکه الان در مدتی که مذاکرات صورت نگرفته بود طرفین داشتن به پیشنهادات جدیدی فکر می‌کردند.
حسن روحانی به تاجیکستان رفته. او قرار است در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز شرکت کند. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی ایران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را به همراهی با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 متهم کرد.
این گونه سخنان ناشی از دو حراس هست و بیانگر یک هشدار.
9 تن از دراویش زندانی در زندان اوین از یک هفته پیش اعتصاب قضا کردند. در گفتگویی با همسر یکی از دراویش زندانی جزئیات بیشتری خواهیم شنید. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه گزارش داد در جریان درگیری‌های میان نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان شیعه حوثی در پایتخت یمن صنعا تعدادی از شیعیان تظاهرکننده کشته شدند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز اگر ممکنه در مورد آخرین درگیری‌ها و شمار کشته شدگان برای ما بگو.
رضا سلام به تو همچنین از رادیو فردا. روزی که گذشت اعتراض‌های حوثی ها همچون روزهای گذشته ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که عبدالملک الحوثی رهبر شورشیان شیعه، اینطور که در رسانه ها معرفی میشن، معروف به حوثی ها، فراخوان داده بود برای تجمع در میدان تغییر صنعا پایتخت یمن. اما اینطور که منابع خبری میگن، تظاهرکنندگان معترضان در حرکت به سمت میدان تغییر که در مرکز یمن هست، ناگهان مسیر حرکت خودشون رو تغییر دادن و به سمت نخست وزیری رفتن. دولت، نیروهای دولتی متهم میکنن معترضان رو که قصد حمله به دفتر نخست وزیری رو داشتن، برای همین با اونها مقابله شد. در درگیری هایی که پیش اومد شماری از دو طرف کشته شدن. هنوز مشخص نیست دقیقا چند نفر کشته شدن، چرا که اخبار زبد و نقیز هست. بعضی رسانه ها از کشته شدن یک نفر، بعضی دیگه از کشته شدن 4 نفر خبر میدن. حتی آماری که نیروهای دولتی، آماری که دولتی یمن و همچنین آماری که حوثی ها اعلام میکنن متفاوت هست. اما اون چه که پیش اومد باعث شد که تنش ها افزایش پیدا کنه، حوثی ها به سمت جاده فرودگاه برن، برای سومین روز پیاپی سعی کنن اون رو ببندن، اما نیروهای دولتی با اونها مقابله کردن. گفته میشه حوثی ها الان اسلحه در دست گرفتن در بعضی منطقه صنعا.
خب اقدام های بعدی دولت بعد از این اتفاقایی که گفتی چی بود ایلیا؟
یک تغییر امنیتی ایجاد کرد دولت. به اجماع آرای کابینه برکنار شد مدیر پلیس صنعا پایتخت یمن و فرد دیگه به جاش منصوب شد دقایق پیش. البته باید ببینیم این فرد چیه، فقط خبر اومده که جایگزین مدیر پلیس تعیین شد.
خب خواسته های حوثی ها چیه بعد از اون طرحی هم که به هر حال رئیس جمهوری یمن مطرح کرد مبنی بر برکناری و انحلال کابینه و همینطور کاهش قیمت سوخت؟
خب عمده خواسته هایی که حوثی ها دارن همین هست که گفتی و با همین بهانه به صنعا اومدن، یکی انحلال کابینه و دیگری کاهش قیمت سوخت. آقای عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن گفته حتی دولت وحدت ملی حاضر هست تشکیل بشه و در این باره مذاکرات آغاز بشه، اما حوثی ها هنوز اینو قبول نکردن و مطرح میکنن مسائلی از جمله مناطق تحت کنترل خودشون رو در شمال یمن و اختلافایی که با دولت مرکزی در این زمینه دارن، چرا که بعضی از صحبت ها هست مبنی بر اینکه یمن به صورت فدرالی اداره بشه و حوثی ها دارن سعی میکنن منطقه نفوذ خودشون رو توسعه بدن. در هر حال در این جریاناتی که داره اتفاق میفته، عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن متهم میکنه جمهوری اسلامی ایران رو به دخالت و حمایت از حوثی ها.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران دوشنبه شب در یک برنامه در تلویزیون دولتی ایران گفت که به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در جلسه پیش رو در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست. او گفت حتی اگر مشکلات در نیویورک حل شود، تازه در مورد جزئیات مربوط به سند توافق به زمان بیشتری نیاز است. همکارم الهه روانشاد دیدگاه علی واعظ کارشناس و تحلیلگر ایران در گروه مدیریت بحران رو در این باره جویا شده.
بله طبیعی است، برای اینکه الان در مدتی که مذاکرات صورت نگرفته بود طرفین داشتن به پیشنهادات جدیدی فکر میکردن که لازم هست برای اینکه بر موانعی که وجود داره فائق بیان و در مذاکرات دو جانبه‌ای که بین ایران و آمریکا و ایران و اروپا در عرض یکی دو هفته گذشته صورت گرفته این پیشنهادهای جدید مطرح میشه. در نیویورک در مورد اینها بحث خواهد شد. اگر به نتیجه برسن اون وقت باید بر توافق نهایی، بر تکمیل متنش و مشخص کردن مراحل مختلف اون توافق بحث کنن که اون خودش زمان بیشتری رو میخواد. بنابراین صحبت آقای عراقچی به نظر من جای تعجبی درش نیست.
آقای واعظ، عباس عراقچی در بخش دیگری از سخنانش نگرانی های غرب رو موجه دونست. شما تصور میکنید با توجه به این موجه دونستن چگونه ایران نگرانی ها رو از بین نمیبره؟
ببینید، ایران از ابتدای این مذاکرات گفته که نگرانی هایی رو که موجه و مشروع میداند سعی خواهد کرد که اونها رو از بین ببره. به همین لحاظ هست که در مورد نیروگاه آب سنگین عراق از روز اول بحث شد در مذاکرات و ایران هم در این زمینه انعطاف پذیری از خودش نشون داده. اینکه نیروگاه آب سنگین پلوتونیوم زیادی تولید میکنه در پسماندهاش حقیقتی است که ایران هم به اون معترف است و آقای عراقچی هم در این صحبتش گفته. جای اختلاف اونجاست که آیا باید ماهیت آب سنگین راکتور عوض بشه یا با تغییراتی در قلب راکتور و استفاده از سوخت غنی شده به جای سوخت اورانیوم خام که میزان پلوتونیوم تولید شده رو به شدت کاهش خواهد داد، این نگرانی ها رفع میشن یا نه. یعنی بحث بر سر چگونگی این اقدام هست و نه صورت گرفتنش. دو طرف معتقد هستند که تغییراتی باید صورت بگیره، ولی بر سر ماهیت اون هست که با هم دیگه هنوز اختلاف دارن.
تحریم و نحوه برداشته شدن اونها هم از معضلات اصلی است، چیزی که آقای عراقچی به اون در دو مصاحبه هم با تلویزیون ایران و هم با شبکه 4 تلویزیون بریتانیا به اون اشاره کرده و گفته که افزودن نامهای جدید به لیست تحریم ها رو ایران تحمل نخواهد کرد و اونها رو مصداق روشنی از تخطی از توافقنامه ژنو خواهد دونست.
ببینید، من فکر می‌کنم این صحبت اشتباهی است. یعنی اینکه آمریکا تحریم هایی رو که در حال حاضر داره اینها رو اعمال بکنه متفاوت هست با اعمال تحریم‌های جدید. وقتی که کنگره قصد داشت تحریم‌های جدید بکنه، انصافاً باید گفت که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد کنگره رو به اینکه تحریم‌های جدید رو وتو خواهد کرد، اقدامی که واقعاً در 3 دهه گذشته بی سابقه بود. در حالی که در لیست قرار دادن اشخاصی که سعی کردن تحریم‌های فعلی رو دور بزنن، امری است که هم از لحاظ سیاست داخلی آمریکا ضروری است، هم از لحاظ مذاکره کنندگان آمریکایی، برای اینکه نمی‌خوان تحریم هاشون به تدریج دچار فرسایش بشه و بنابراین در سر میز مذاکرات اونا از احرام های کمتری برخوردار باشن. بنابراین این امر غیر طبیعی نیست و به نظر من مسئولین دولت ایران اشتباه کردند که در گفتمان درونی ایران قبول کردند که از این به عنوان تحریم های جدید یاد بکنند و بنابراین دست تندروها رو برای فشار گذاشتن بر روی پروسه مذاکراتی باز گذاشتن با این اقدام.
آقای واعظ، جایگزین مذاکرات بسیار وحشتناک است. این چیزیه که آقای عراقچی میگه. اگر احیانا به توافق نرسند، این جایگزین وحشتناک چه میتونه باشه؟ چون ایشون از تنشی بیشتر در منطقه یاد میکنه. اما بیش از اون برای ایران نرسیدن به توافق به چه معنا خواهد بود؟
ببینید، نرسیدن به توافق بازگشت به اون چرخه باطلی هست که در عرض چند سال گذشته ما شاهدش بودیم، یعنی چرخه‌ای که در اون از یک طرف ایران به برنامه غنی‌سازی خودش رو به پیش میبره و غرب هم بر میزان و شدت تحریم‌ها می‌افزاید. یعنی هر دو طرف واقعا در یک بازی باخت باخت قرار خواهند گرفت. نهایتاً اگر بر اساس یک خطای محاسباتی بیش از یک اندازه‌ای در این بازی پیش برن، ممکن هست حتی کار به درگیری نظامی برسه. بنابراین شکی درش نیست و هر دو طرف هم میدونن شکست در مذاکرات هزینه های بسیار سنگینی خواهد داشت.
علی واعظ بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران در گروه مدیریت بحران. به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی نخستین سفر رسمی خود به قزاقستان، اینک با سفر به تاجیکستان، نخستین دیدار رسمی خود از این کشور فارسی زبان را آغاز کرده است. حسن روحانی در دیدارش از تاجیکستان همچنین در نشست سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در سفر حسن روحانی به تاجیکستان که همزمان با جشن سالگرد استقلال این کشور فارسی زبان از اتحاد شوروی سابق است، انتظار می‌رود چند قرارداد همکاری میان تهران و دوشنبه در زمینه‌های انرژی و بازرگانی امضا شود. ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و در دوشنبه سفارتخانه گشود. بازسازی نیروگاه سنگ توده 2 و احداث تونل استقلال از پروژه‌های عمده شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان به شمار می‌رود. دیدار و گفتگو با امام علی رحمان رئیس جمهوری و نیز با نخست وزیر و رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و تاجیکستان و دیدار با نمایندگان انجمنهای علمی در اکادمی علوم تاجیکستان از برنامه‌های سفر حسن روحانی به دوشنبه گزارش شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرمایه‌گذاری‌های ایران در اقتصاد تاجیکستان حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود و همکنون 150 شرکت ایرانی به طور مستقل و مشترک در تاجیکستان فعالیت می‌کنند. اداره آمار تاجیکستان گردش مالی دو کشور در نیمه نخست سال 2014 را بیش از 140 میلیون دلار برآورد کرده است. حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، برنامه مهم دیگر رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان گزارش شده است و حسن روحانی در حاشیه این اجلاس قرار است با مقامات کشورهای عضوان سازمان دیدار کند. حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا اهمیت سازمان همکاری شانگهای را چنین ارزیابی می‌کند.
این سازمان داره یه اهمیت استراتژیک عمل است. یعنی بعد از تحولات 20 سال گذشته و فروریختن دیوارها، الان روسیه، چین و برخی از کشورهای وابسته به اتحاد شوروی سابق که ایران رو هم به عنوان ناظر پذیرفتند و کوشش میکنند این را وارد بکنند، در صدد آن هستند که بلوک استراتژیک در برابر غرب پدید بیارند و در موارد نظیر آنچه که در تحریم ها مثلا میگذره از کمک هم دیگه برخوردار بشن. در نتیجه هنوز سازمان شانگهای اهمیت عملی پیدا نکرده، ولی اگر این کشورها بتونن این رو به هم ببندن، سرهم بندی بکنن، در این صورت ممکن است که اهمیت پیدا بکنه. ولی این کشورهای عضو در واقع خیلی هاشون استراتژی های بسیار متفاوت دارن و بعید به نظر میرسه که بتونن در چنین جمعی حضور طولانی داشته باشن.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای قرار است از روز پنجشنبه در کاخ نوروز دوشنبه آغاز به کار کند. اما کشورهای ناظر چون ایران چه مسائلی در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای دارند؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با رادیو فردا.
مثلا هند لحاظ استراتژی رشد خودش، توسعه خودش با روسیه تفاوت‌های بسیار اساسی داره و در تمام اون بازی‌ها به زمان نمیتونه شرکت بکنه. برای ایران هم هیچ اهمیتی من نمیتونم تصور بکنم. ایران در واقع در انتظار وارد شدن به سازمان تجارت جهانی است که هنوز مبانیش حل نشده و دستش از خیلی جاها کوتاه. در اینجا وارد شدن چند در واقع کمکی برای ایران نخواهد کرد.
پیش از سفر تاجیکستان، حسن روحانی از قزاقستان دیدار کرد. قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، چین و روسیه اعضای کنونی سازمان همکاری شانگهای هستند. ایران در سال 2005 به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد و در فرصت کوتاهی داریم که میتونیم همراه بشیم با شما شنونده رادیو فردا.
چطوره که با 4-5 میلیارد پولی که مال خودمون بود و به اصطلاح بلوکه شده بود تحویل ایران دادن، یک سال امورات ایران حالا بد و خوب گذشت، ولی اون آقایی که نظرش به مقام معظم رهبری نزدیکتر بود با سالی 100 میلیارد دلار نتونست مملکت اداره کنه.
آقای روحانی، شما میگویید که تورم مهار شده است. عید همین امسال آلومینیوم، ساخت آلومینیوم، درب پنجره هر کیلو 11,000 تومان، حال کیلویی 15,500 تومان ساخت می شود و می دهند. شما چگونه می گویید تورم مهار شده است؟
شماره پیامگیر رادیو فردا رو میتونید یادداشت کنید، شما هم برای ما پیام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی ایران میگوید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یا به تعبیر او فتنه همراهی کرده و اکبر هاشمی رفسنجانی هم درباره موضوع تقلب در انتخابات موضع شفاف نگرفته است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی میگوید آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران تا به حال هیچ مخالفتی نه با فتنه و نه با سران فتنه داشته است. حتی آن زمان که سران فتنه افراد را به آمدن به خیابان دعوت میکردند، آقای خاتمی نه تنها آنها را همراهی میکرد بلکه خودش هم حاضر میشد. در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی به اعتراض‌های بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فتنه و به میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران فتنه میگویند. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز سه‌شنبه 18 شهریور منتشر شده همچنین گفته اکبر هاشمی رفسنجانی تاکنون درباره محکوم کردن اعتراضات ریاست جمهوری و موضوع تقلب در این انتخابات به صورت شفاف سخن نگفته است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا درباره مواضع دبیر کل حزب مؤتلفه میگوید
فکر میکنم این گونه سخنان ناشی از دو حراس هست و بیانگر یک هشدار. حراس اول حراس از بروز اعتراضات اجتماعی هست در شرایط عمیق‌تر شدن شکاف در درون حکومت. این شکاف همچنان وجود داره، البته تلاش شده که کمتر بروز اجتماعی داشته باشه، اما شکاف میان آقای هاشمی، خاتمی و ناطق در برابر بخش دیگری از حکومت وجود داشته. در انتخابات سال 92 هم ما این شکاف رو کاملا در عرصه اجتماعی و سیاسی دیدیم. حراس دوم حراس از اکثریت یافتن وجهی از این شکاف، یعنی کسانی که با آقای هاشمی، خاتمی و ناطق نزدیکی دارند در انتخابات آینده مجلس هست، یا حداقل از اکثریت انداختن اقتدارگرایان در مجلس آینده. این حراس رو در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 داشتن و دیدن که این حراس یک حراس واقعی هست. اما هشداری که میخوان بدن عمدتاً به پایگاه اجتماعی خودشون هست، چون این پایگاه اجتماعی در حال تغییر بوده. این نگرانی وجود داره که حتی بخشی از نیروهای رده میانی و رده های پایینی نیروهای اقتدارگرا به سمت جریان اصلاح طلب یا جریان اعتدالگرایی که با آقای روحانی نزدیک هست به سمت اونها برند.
دبیر کل حزب مؤتلفه در جایی دیگر از این مصاحبه آنچه را تلاش اصلاح طلبان برای مصادره علی اکبر ناطق نوری میخواند آب در هاون کوبیدن دانسته و میگوید آقای ناطق نوری گفتند اگر من را قطع کنند من اصولگرا هستم. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران درباره تلاش دبیر کل حزب مؤتلفه برای نشان دادن خط مرز ناطق نوری با اصلاح طلبان میگوید
من فکر میکنم سه دلیل داره. یک دلیلش جلوگیری است از ریزش بیشتر نیروگاه اردوگاه اقتدارگرایان، چون آقای ناطق فقط یک فرد نیست، نماینده یک جریان سیاسی هست. امروز بخشی از نزدیکان ایشون در دولت آقای روحانی همکاری دارن و قبلا کاملا از جناح فاصله گرفتن. ترس از این است که نیروهای بیشتری مسیر آقای ناطق رو طی کنند. دلیل دوم جلوگیری از شکاف بیشتر در درون خود جناح اقتدارگرا هست. در انتخابات سال 92 حتی بدون حضور کسانی که به آقای احمدی نژاد نزدیک بودند، جناح اقتدارگرا 3 نامزد در انتخابات داشت و اینها به در واقع 3 گروه تقسیم شدند. و دلیل سوم فشار هست بر روی افرادی مثل آقای ناطق برای روشن کردن مواضعشون. این چهره های میانی رو میخوان تا حد ممکن در میان جمع خودشون نگه دارند. این گونه چهره ها برای جناح‌های سیاسی بسیار خطرناک هستند، چون معمولا سر بزنگاه ها معادلات قدرت رو عوض میکنند.
محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به سخنان خود در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید در این جلسه بر روشن شدن مرزها بین نیروهای خودی و غیر خودی تاکید کرده و به نظراتی که اعضای این حزب برای کمک به اداره کشور مطرح کرده اند توجهی نشده است.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدیم. به گزارش وبسایت مجذوبان نور و سایت کلمه 9 تن از درویشان زندانی در اوین و زندان نظام شیراز از یک هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. درویشان اعتصابی که وصیت‌نامه کوتاهی هم نوشتند عبارتند از حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری. حسین قویمی در گفتگو با خانم صدیقه خلیلی همسر حمیدرضا مرادی در تهران ابتدا از او پرسیده که از چه روزی همسرش و سایر درویشان در زندان اعتصاب قضا کردند. صدیقه خلیلی:
همسر من از 28 مرداد که ایشونو بردن هیچ اطلاعی ازشون ندارم، فقط توی زنگ کوتاهی که آقای کرمپور تماس تلفنی داشتن گفتن که ما از اعتصاب تلفن و اعتصاب ملاقات هستیم. بعد از یک دو هفته که گذشت خبردار شدیم از نهم شهریور که آقای فرشید یداللهی اعتصاب قضا کردن. بعد از اینکه چون اینا همشون هر کدوم یه بند هستن از 350 منتقلشون کردن به بندهای مختلف، ایشون دست به اعتصاب قضا زدن که امروز حدود یک هفته است که همسر من اعتصاب قضا هست، آقای فرشید یداللهی یک هفته بیشتره. چون همینجور به ترتیب همشون حدود یک هفته است که اعتصاب قضا هستن.
خانم خلیلی، همسر شما حمیدرضا مرادی و سایر درویشا به چه علتی یا در اعتراض به چه مسئله‌ای دست به اعتصاب قضا زدن؟ میشه برای ما توضیح بدین؟
الان تو سایت که نوشتن گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به اینکه ما رو از بند 350 آوردن به برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول این زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن همسر من که دندونشون رو شکستن، خون بالا آوردن، آزار و اذیت های زیادی شدن، تو انفرادی زیاد نگرش داشتن، خیلی این مدت اذیت شدن. به اینا گفتم ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش، چون توی مدت خیلی فشارهای زیادی به دراویش اومده، خیلی اذیت کردن، خیلی آزار دادن، همیشه ای آزار و اذیت ها و این دشمنی ها بوده با دراویش. ولی از سال 84 تا امروز خیلی شدت پیدا کرده این آزار و اذیت ها. مثلا مولای بزرگوار ما حضرت آقای نورعلی تابنده رو که 4 سال پیش به زادگاه پدری خودشون تشریف برده بودن اونجا، ایشون رو دستگیر میکنن، با آزار و اذیت زیاد به تهران برمیگردونن. ایشون الان در حصر خانگی هستن.
خانم خلیلی، آخرین باری که همسرتون حمیدرضا مرادی رو در زندان دیدین کی بود و وضعیت ایشون به چه صورتی بود؟
من از 28 مرداد که همسرم تو بیمارستان بستری بودن، من اصلا از ایشون هیچ خبری ندارم، چون اعتصاب تلفن بودن، اعتصاب قضا بودن، اعتصاب ملاقات هستن و هیچ اصلا خبری از ایشون ندارم. انفرادی که بودم مثل که خیلی اذیت شدن، اونجا جای خوابیدن و نشستن و هیچ چیز نداشتن، به خاطر همین ناراحتی کلیه پیدا کردن، تنگی نخاع پیدا کردن. موقعی که اومدن چون بیمارستان خیلی حال ایشون بد بود که ایشون خودشون برای من گفتن که اونجا اصلا جای خوابیدن نبود، جای نشستن نبود.
خانم خلیلی، خواسته و تقاضای درویشانی که اعتصاب کردند چی هست و در چه صورتی گفتند که به اعتصاب قضای خودشون پایان میدن؟
گفتن تا زمانی که آمرین آمریکای میز محاکمه نیان و جواب پس ندن که چرا دست از این ظلما بر نمیدارن. ما از اتصاب قضا دست بر نمیداریم و تا پای مرگ بایستادیم و اینا وصیت های خودشون هم نوشتن. من مطمئنم که اگر یک اتفاقی برای یکی از این دراویش رخ بده یا خدای نکرده هر اتفاقی برای اینا بیفته، مسئولین عالی رتبه کشور و مسئولین زندان باید پاسخگوی جامعه دراویش باشن و من مطمئن هستم که دراویش یک لحظه آروم نخواهند نشست.
صدیقه خلیلی بود، همسر حمیدرضا مرادی، از دراویشی که اعتصاب غذا کردن. مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 12 شب بهتون تقدیم میکنیم. تا مجله نیمه شب من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم. شب و روزتون بخیر.